بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل 11، زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام. قسمت اول، شناخت مختصری از زندگانی امام. امام عسکری 11 پیشوای شیعیان در سال 232 هجری قمری چشم به جهان گشود. پدرش امام 10 حضرت هادی و مادرش بانوی پارسا و شایسته حدیثه است که برخی از او به نام سوسن یاد کردند. این بانوی گرامی از زنان نیکوکار و دارای بینش اسلامی بود و در فضیلت او همین بس که پس از شهادت امام حسن عسکری پناهگاه و نقطه اتکای شیعیان در آن مقطع زمانی بسیار بحرانی و پر اضطراب بود. از آنجا که پیشوای 11 به دستور خلیفه عباسی در سامر را در محله عسکر سکونت اجباری داشت، به همین جهت عسکری نامیده می شود. از مشهورترین القاب دیگر حضرت نقی و زکی و کنیش ابو محمد است. او 22 ساله بود که پدر ارجمندش به شهادت رسید. مدت امامتش 6 سال و عمر شریفش 28 سال بود. در سال 260 هجری به شهادت رسید و در خانه خود در سامرا در کنار مرقد پدرش به خاک سپرده شد. خلفای معاصر حضرت. امام عسکری در مدت کوتاه امامت خیش با 3 از خلفای عباسی که هر یک از دیگری ستمگرتر بودند معاصر بود. این 3 عبارتند از 1. المعتز بالله از 252 تا 255. 2. المهتد بالله از 255 تا 256. 3. المعتمد بالله از 256 تا 279. خلفای عباسی که روز نخست به نام طرفداری از علویان و به عنوان گرفتن انتقام آنان از بنی امیه قیام کردند، آنچه را که قبلا به مردم وعده داده بودند نادیده گرفته و مانند خلفای بنی امیه و بلکه بدتر از آنان ستمگری و خودکامگی را آغاز کردند. برای ارائه کارنامه سیاه خلفای عباسی که با امام عسکری معاصر بودند، ذیلاً به حوادث دوران حکومت و چگونگی زمامداری آنان به صورت فشرده اشاره می‌کنیم. 1. معتز. وی فرزند متوکل عباسی است که پس از برکناری مستعین در سال 252 زمام امور را در دست گرفت و راه پیشینیان را تعقیب کرد. پس از قتل متوکل، ترکان بر امور کشور مسلط شدند و به جای اینکه خلیفه فرمانده آنان باشد، خلیفه را به زیر فرمان خود درآوردند، به گونه ای که اگر خلیفه به خواسته های آنان تن در نمی داد، نقشه برکناری یا قتل او را می کشیدند. داستانی که ذیلاً یادآور می شویم گواه این معناست. روزی معتز گروهی از همفکران و محرمان اسرار خود را در مجلسی گرد آورد. سپس ستاره شناسی را احضار کردند تا مدت خلافت وی را تعیین کند. در این موقع ظریفی که در مجلس بود گفت: من بیش از ستاره شناس از مدت خلافت و عمر او آگاهم. آنگاه نظریه خود را چنین بیان کرد: تا روزی که ترکان هوادار خلیفه هستند و دوام حکومت او را بخواهند، او بر مسند خلافت مستقر خواهد بود و روزی که مورد خشم آنان قرار گیرد و علاقه آنان از او قطع شود، آن روز پایان حکومت او خواهد بود. قتل معتز. بر اثر نفوذ و تسلط ترکان در دربار خلافت، وضع به گونه ای بود که خلیفه یک مقام تشریفاتی بیش نبود و رتق و فتق امور عملا در دست ترکان قرار داشت. روزی گروهی از ترکان وارد قصر معتز شدند و او را کشان کشان به اتاقی بردند. آنگاه او را با چوب و چماق کتک زده پیراهنش را سوزاندند و او را در حیاط قصر زیر آفتاب نگه داشتند. آفتاب آن روز به قدری گرم بود که زمین مانند تنور داغ بود و هیچ کس نمی توانست دو پای خود را روی زمین بگذارد و ناچار بود به اصطلاح پا به پا شود. در این موقع ترکان او را از مقام خلافت خلع کردند و گروهی را بر این خلع گواه گرفتند. سپس به منظور قتل خلیفه معزول تصمیم گرفتند او را به یک نفر بسپارند تا در اثر گرسنگی و تشنگی و شکنجه های فراوان به زندگی او خاتمه دهد. بدین گونه خلیفه را در حالی که نیمه جانی در بدن داشت در سردابی قرار دادند و درب سرداب را با خشت و گچ مسدود کردند و معتز به همان حالت زنده به گور شد. پانویس: کیفیت کشته شدن معتز به گونه های دیگر نیز نقش شده است. رجوع کنید به سیوتی تاریخ الخلفا صفحه 360، مسعودی مروج الذهب جلد 4 صفحه 97. ادامه متن. 2. مهتدی. مهتدی دومین خلیفه معاصر امام 11 و 14 خلیفه عباسی بود که بعد از قتل برادرش معتز در سال 255 هجری بر مسند خلافت تکیه زد. مهتدی نیز به سان برادر استقلالی در کارها نداشت و پیوسته بازیچه دست ترکان دربار عباسی بود. مهتدی در قیاس با دیگر خلفای عباسی فردی معتدل بود و از نظر اخلاق و رفتار بی‌شباهت به عمر ابن عبدالعزیز در میان خلفای بنی امیه نبود. او گاهی می گفت در میان خلفای اموی حداقل یک فرد پاک دامن به همان عمر ابن عبدالعزیز وجود داشت. برای ما بسیار شرم‌آور است که در میان خلفای عباسی کسی شبیه و مانند او نباشد. از این رو او نیز همچون عمر ابن عبدالعزیز تا حدودی به شکایات مردم رسیدگی می کرد و در غذا و لباس و امور اقتصادی میان روی را رعایت می نمود. او پس از رسیدن به خلافت دربار را از مظاهر تشریفات و اشرافیگری، پاکسازی و بساط میگساری را جمع کرد. مورخان در این زمینه داد سخن داده او را به این مناسبت ستودند. البته به نظر می رسد که انگیزه مهتدی در این حرکت ملاحظات اجتماعی و سیاسی بوده است. او می معنا را درک می کرده که در جامعه اسلامی افرادی به مراتب از او بهتر و آگاهتر و شایسته تر وجود دارند و با وجود چنین شخصیت هایی او باید زمام کار مسلمانان را به آنان بسپارد و خود از صحنه سیاست و زمامداری کنار برود و با این ژست ها میخواست پایگاه مردمی پیدا کند. وگرنه شخصی که به قول برخی از مورخان روزها روزه میگرفت و با نان و سرکه و نمک افطار میکرد باید آنچنان هوس‌های نفسانی خیش را سرکوب کرده باشد که خلافت را به چیزی نخرد. در صورتی که می‌بینیم او تا آخرین لحظه عمر و تا روزی که مانند برادر خود معتز کشته شد بر مسند خلافت تکیه زده بود. تاریخ از این زمامداران زیاد دیده و بسیار بعید است که این نوکارها انگیزه الهی داشته باشد. روشن‌ترین گواه بر دنیا طلبی و طغیانگری مهتدی این است که وی امام عسکری را به زندان فرستاد و در دوران حکومت او تا شبی که کشته شد امام در زندان به سر می برد و حتی تصمیم داشت امام را به قتل برساند. 3. معتمد. سومین خلیفه معاصر امام عسکری معتمد عباسی است. 4 سال از دوران امامت حضرت عسکری در دوران حکومت او سپری شده است. معتمد در سال 229 متولد شد. در سال 256 به وسیله ترکان به خلافت رسید و در سال 279 درگذشت. اگر مورخان درباره مهتدی پسر عموی معتمد مطالبی تمجیدآمیز نوشته و تا حدی او را ستودند، در مقابل در بیان فساد اخلاق معتمد داد سخن دادند و اتفاق نظر دارند که او شیفته عیاشی و خوشگذرانی بود و آنچه برای او مطرح نبود کار و گرفتاری های مردم بود. از این جهت مردم نیز از او روی گردان بودند و چشم امید به برادر او موفق یا همان طلحت ابن متوکل دوخته بودند. زیرا به علت آنکه او به شدت در فساد اخلاق و شهوات غوطه‌ور شده بود، برادرش موفق زمام امور را به دست گرفته بود. مورخان در باب اقتدار موفق در عصر معتمد می نویسند، گرچه زمام خلافت به ظاهر در دست معتمد بود، اما در واقع گرداننده خلافت موفق بود و برای معتمد از خلافت نامی بیش نبود. اوضاع سیاسی اجتماعی عصر امام حسن عسکری چنان که در فصل زندگانی امام صادق و امامان بعدی دیدیم، خلفای عباسی از هر گونه اعمال فشار و محدودیت نسبت به امامان دریغ نمی کردند و این فشارها در عصر امام جواد و به ویژه در زمان امام هادی و امام عسکری در سامرا به اوج خود رسید. شدت این فشارها به قدری بود که سه پیشوای بزرگ شیعه که در دوران حکومت آنها میزیستند با عمر کوتاهی جام شهادت نوشیدند. امام جواد در سن 25 سالگی، امام هادی در سن 41 سالگی و امام عسکری در سن 28 سالگی که جمعاً 92 سال می شود و این حاکی از شدت فشارها و صدمات رسیده بر آنها می باشد. ولی در این میان فشارها و محدودیت‌های زمان امام حسن عسکری به دو علت از دو پیشوای دیگر بیشتر بود. 1. در زمان امام عسکری شیعه به صورت یک قدرت عظیم در آمده بود و همه مردم می‌دانستند که این گروه به خلفای وقت معترض بوده و حکومت هیچ یک از عباسیان را مشروع و قانونی نمی‌داند، بلکه معتقد است امامت الهی در فرزندان علی باقی است. در آن زمان شخصیت ممتاز این خانواده امام حسن عسکری بود. راه قدرت شیعیان اعتراف عبیدالله وزیر معتمد عباسی به این موضوع است. توضیح این که پس از شهادت امام حسن عسکری برادرش جعفر کذاب نزد عبیدالله رفت و گفت منصب برادرم را به من واگذار کن. من در برابر آن سالیانه 20,000 دینار به تو می دهم. وزیر به او پرخاش کرد و گفت احمق، خلیفه آنقدر به روی کسانی که پدر و برادر تو را امام می دانند شمشیر کشید تا بلکه بتوانند آنان را از این عقیده برگرداند، ولی نتوانست و با تمام کوشش هایی که کرد توفیقی به دست نیاورد. اینک اگر تو در نظر شیعیان امام باشی نیازی به خلیفه و غیر خلیفه نداری و اگر در نظر آنان چنین مقامی نداشته باشی کوشش ما در این راه کوچکترین فایده‌ای نخواهد داشت. 2. خاندان عباسی و پیروان آنان طبق روایات و اخبار متواتر می‌دانستند مهدی موعود که تار و مار کننده کلیه حکومت‌های خودکامه است از نسل حضرت عسکری خواهد بود و همین جهت پیوسته مراقب وضع زندگی او بودند تا بلکه بتوانند فرزند او را به چنگ آورده و نابود کنند، همچون تلاش بیهوده فرعونیان برای نابودی موسی. به دلایل یاد شده در بالا فشار و اختناق در مورد پیشوای 11 فوق‌العاده شدید بود و از هر طرف او را تحت کنترل و نظارت داشتند. حکومت عباسی به قدری از نفوذ و موقعیت مهم اجتماعی امام نگران بود که امام را ناگزیر کرده بود هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه در دربار حاضر شود. پانویس: البته به رغم نیت پلید خلیفه هر بار که امام رفت و آمد می کرد هزاران نفر جمعیت مشتاق در مسیر حرکت امام اجتماع می کردند و آنچنان قلقله شادی به راه افکنده و ابراز احساسات می کردند که از کثرت جمعیت راه ها بند می آمد و عبور و مرور قطع می شد و به محض آنکه حضرت را مشاهده می کردند سر و صدا خاموش می شد و برای حضرت راه باز می کردند و پس از عبور امام وضع به حال طبیعی برمی گشت. ادامه متن: مهتدی خلیفه عباسی امام را بازداشت و زندانی کرد و تصمیم به قتل حضرت داشت که خداوند مهلت نداد و ترکان بر ضد او شوریدند و وی را به قتل رساندند. پانویس: در اینجا ممکن است این سوال پیش آید که با وجود ضعف و تزلزل دستگاه خلافت و تسلط ترکان و موالی بر امور مملکت چگونه فشار و اختناق در مورد امام به همان شدت ادامه داشت. در پاسخ باید گفت اگر نگرانی از ناحیه قدرت معنوی امام منحصر به شخص خلیفه یا اطرافیان او بود، کار سهل بود و امام می توانست از راه‌های گوناگون به فعالیت سری بپردازد. اما این بیم و نگرانی بر یک طیف وسیع سیاسی سایه افکنده بود که خلیفه هم جزئی از آن بود و این طیف بقیه سردمداران و همه کسانی را نیز که به نحوی با حکومت منافع مشترک داشتند شامل می شد. به همین جهت مخالفت و اعمال فشار و محدودیت در مورد امام ویژگی اصلی خط حاکم بر کشور محسوب می شد و حتی با قتل خلیفه و جایگزین خلیفه دیگر تغییر نمی یافت. ادامه من. تدابیر امنیتی امام عسکری. علاوه بر آن چه گفتیم، اسناد و شواهد دیگری در دست است که از یک سو عمق شیطنت و وسعت نقشه‌های خائنانه دربار عباسی در مورد امام و یارانش را نشان می‌دهد و از سوی دیگر هوشیاری و تدابیر امنیتی امام را به خوبی جلوه‌گر می‌سازد که از آن جمله چند مورد یاد شده در زیر را می‌توان نام برد. 1. ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری می‌گوید ما چند نفر در زندان بودیم که امام عسکری و برادرش جعفر را وارد زندان کردند. برای عرض ادب و خدمت به سوی حضرت شتافتیم و گرد ایشان جمع شدیم. در زندان مردی جمحی بود و ادعا می کرد که از علویان است. امام متوجه حضور وی شد و گفت اگر در جمع شما فردی که از شما نیست نمی بود می گفتم که آزاد می شوید. آنگاه به مرد جمعی اشاره کرد که بیرون برود و او رفت. سپس فرمود این مرد از شما نیست، از او برحذر باشید. او گزارشی از آن چه گفته اید برای خلیفه تهیه کرده که همکنون در میان لباسهای اوست. یکی از حاضران او را تفتیش کرد و گزارش را در لای لباس کشف کرد. مطالب مهم و خطرناکی درباره ما نوشته بود. این حادثه نشان می‌دهد که حتی در زندان هم برای کنترل امام و شیعیان مأمور مخفی گماشته بودند. 2. یکی از یاران امام به نام احمد ابن اسحاق می‌گوید به حضور امام رسیدم و از او درخواست کردم که چیزی بنویسد و من خط او را ببینم تا اگر نامه‌ای از او رسید خطش را بشناسم و دشمن نتواند به نام امام نامه را جعل کند. امام فرمود خط من گاهی با قلم باریک و گاهی با قلم پهن است. اگر چنین تفاوتی مشاهده کردی نگران نباش. 3. یکی از یاران امام میگوید ما گروهی بودیم که وارد سامر را شدیم و مترصد روزی بودیم که امام از منزل خارج شود تا بتوانیم او را در کوچه و خیابان ببینیم. در این هنگام نامه‌ای به این مضمون از طرف امام به ما رسید. هیچ کدام بر من سلام نکنید، هیچ کس از شما به سوی من اشاره نکند، زیرا برای شما خطر جانی دارد. 4. عبدالعزیز بلخی میگوید روزی در خیابان منتهی به بازار گوسفند فروش ها نشسته بودم. ناگهان امام حسن عسکری را دیدم که به سوی دروازه شهر حرکت میکرد. در دلم گفتم خوب است فریاد کنم که مردم این حجت خداست او را بشناسید. ولی با خود گفتم در این صورت مرا می کشند. امام وقتی به کنار من رسید و من به او نگریستم انگشت سبابه را بر دهان گذاشت و اشاره کرد که سکوت و من به سرعت پیش رفتم و بوسه بر پاهای او زدم. فرمود مواظب باش، اگر فاش کنی هلاک می شوی. شب آن روز به حضور امام رسیدم. فرمود باید رازداری کنید وگرنه کشته می شوید، خود را به خطر نیندازید. 5. در زمان امام عسکری شخصی از علویان به عزم کسب و کار از سامر را بیرون آمده به سوی بلاد جبل قسمت‌های کوهستانی غرب ایران تا همدان و قزوین رفت. شخصی از دوستداران امام از مردم حلوان پل زهاب به او برخورد کرد و پرسید از کجا آمده ای؟ از سامر را. آیا فلان محله و فلان کوچه را می شناسی؟ آری. از حسن ابن علی خبری داری؟ نه. برای چه به جبل آمده ای؟ برای کسب و کار. من 50 دینار دارم. آن را بگیر و با هم به سامر را برویم و مرا به خانه حسن ابن علی برسان. علوی پذیرفت و او را به خانه امام برد. این ماجرا به خوبی نشان می دهد که به واسطه کنترل بسیار شدید حکومت دسترسی به امام تا چه حد دشوار بوده است. از طرف دیگر مبلغی که مرد حلوانی در برابر راهنمایی او به خانه حضرت به شخص علوی پرداخت نشانه اهمیت دیدار با امام در آن روزگار است. زیرا 50 دینار در آن زمان مبلغ قابل توجهی بوده است. چه؟ ارزش یک دینار در آن زمان را برخی از دانشمندان معادل یک شتر دانستند. بنابراین 50 دینار از نظر قدرت خرید در آن زمان مثل این بوده که کسی در زمان ما قیمت 50 شتر را بپردازد. ابعاد هفتگانه فعالیت امام عسکری. امام عسکری با وجود همه این فشارها و کنترل‌ها و مراقبت‌های بیوقفه حکومت عباسی، یک سلسله فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و علمی در جهت حفظ اسلام و مبارزه با افکار ضد اسلامی انجام می‌داد که می‌توان آنها را بدین گونه خلاصه کرد. 1. کوشش‌های علمی در دفاع از آیین اسلام و رد اشکال‌ها و شبهات مخالفان و نیز تبیین اندیشه صحیح اسلامی. 2. ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان مناطق مختلف از طریق تعیین نمایندگان و اعزام پیک‌ها و ارسال پیام‌ها. 3. فعالیت‌های سری سیاسی به رغم تمامی کنترل‌ها و مراقبت‌های حکومت عباسی. 4. حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان به ویژه یاران خاص خود. 5. تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه در برابر مشکلات. 6. استفاده گسترده از آگاهی غیبی برای جلب منکران امامت و دلگرمی شیعیان. 7. آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت فرزند خود امام 12. اینک پیرامون هر کدام از این فعالیت‌ها جداگانه توضیح می‌دهیم. 1. کوشش‌های علمی. گرچه امام عسکری به حکم شرایط نامساعد و محدودیت بسیار شدیدی که حکومت عباسی برقرار کرده بود، موفق به گسترش دانش دامنه‌دار خود در سطح کل جامعه نشد، اما در عین حال با همان فشار و خفقان شاگردانی تربیت کرد که هر کدام به سهم خود در نشر و گسترش معارف اسلام و رفع شبهات دشمنان نقش موثری داشتند. شیخ طوسی تعداد شاگردان حضرت را متجاوز از 100 نفر ثبت کرده است که در میان آنان چهره های روشن، شخصیت های برجسته و مردان وارسته ای مانند احمد ابن اسحاق اشعری قمی، ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری، عبدالله ابن جعفر حمیری، ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری، علی ابن جعفر و محمد ابن حسن صفار به چشم می خورند که شرح خدمات و کوشش های آنان در این کتاب نمی گنجد و زندگی نامه پر افتخار و آموزنده آنان را می توان در کتب رجال خواند. علاوه بر تربیت این شاگردان، گاهی چنان مشکلات و تنگناهایی برای مسلمانان پیش می آمد که جز حضرت عسکری کسی از عهده حل آنها بر نمی آمد. امام در این گونه مواقع در پرتو علم امامت با یک تدبیر فوق‌العاده بن‌بست را می شکست و مشکل را حل می کرد. در این مورد به یادآوری یک نکته اکتفا می کنیم. مشت راهب باز می شود. یک سال در سامرا قحطی سختی پیش آمد. معتمد خلیفه وقت فرمان داد مردم به نماز استسقا طلب باران بروند. مردم 3 روز پیاپی برای نماز به مصلا رفتند و دست به دعا برداشتند، ولی باران نیامد. روز 4 جاسلی بزرگ اسقفان مسیحی همراه مسیحیان و راهبان به صحرا رفت. یکی از راهبان هر وقت دست خود را به سوی آسمان بلند می کرد، بارانی درشت فرو می بارید. روز بعد نیز جاسلی همان کار را کرد و آنقدر باران آمد که دیگر مردم تقاضای باران نداشتند و همین هم موجب شگفت مردم و نیز شک و تردید و تمایل به مسیحیت در میان بسیاری از مسلمانان شد. این وضع بر خلیفه ناگوار آمد و ناگزیر امام را که زندانی بود به دربار خواست و گفت امت جدت را دریاب که گمراه شدند. امام فرمود از جاسلی و راهبان بخواه که فردا سه‌شنبه به صحرا بروند. خلیفه گفت مردم دیگر باران نمی خواهند چون به قدر کافی باران آمده است. بنابراین به صحرا رفتن چه فایده ای دارد؟ امام فرمود برای آن که انشاءالله تعالی شک و شبهه را برطرف سازم. خلیفه فرمان داد پیشوای مسیحیان به همراه راهبان سه‌شنبه به صحرا رفتند. امام عسکری نیز در میان جمعیت عظیمی از مردم به صحرا آمد. آنگاه مسیحیان و راهبان برای طلب باران دست به سوی آسمان برداشتند. آسمان ابری شد و باران آمد. امام فرمود دست راهب معینی را بگیرند و آنچه در میان انگشتان اوست بیرون آورند. در میان انگشتان او استخوان سیاه فامی از استخوان‌های آدمی یافتند. امام استخوان را گرفت و در پارچه‌ای پیچید و به راهب فرمود اینک طلب باران کن. راهب این بار نیز دست به آسمان برداشت، اما به عکس ابر کنار رفت و خورشید نمایان شد. مردم شگفت زده شدند. خلیفه از امام پرسید این استخوان چیست؟ امام فرمود این استخوان پیامبری از پیامبران الهی است که از قبور برخی پیامبران برداشتند و استخوان هیچ پیامبری ظاهر نمی گردد جز آنکه باران نازل می شود. خلیفه امام را تحسین کرد. استخوان را آزمودند، دیدند همانطور است که امام می فرماید. این حادثه باعث شد که امام از زندان آزاد شود و احترام او در افکار عمومی بالا برود. در این هنگام امام از فرصت استفاده کرد و آزادی یاران خود را که با آن حضرت در زندان بودند از خلیفه خواست و او نیز خواسته حضرت را به جا آورد. 2. ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان. در زمان امام عسکری تشیع در مناطق مختلف و شهرهای متعددی گسترش و شیعیان در نقاط فراوانی تمرکز یافته بودند. شهرها و مناطقی مانند کوفه، بغداد، نیشابور، قم، آوه، مدائن، خراسان، یمن، ری، آذربایجان، سامرا، جرجان و بصره از پایگاه‌های مهم شیعیان به شمار می‌رفتند. در میان این مناطق به دلایلی سامرا، کوفه، بغداد، قم و نیشابور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. گستردگی و پراکندگی مراکز تجمع شیعیان وجود سازمان ارتباطی منظمی را ایجاب می کرد تا پیوند شیعیان را با حوزه امامت از یک سو و ارتباط آنان را با همدیگر از سوی دیگر برقرار سازد و از این رهگذر آنان را از نظر دینی و سیاسی رهبری و سازماندهی کند. این نیاز از زمان امام نهم احساس می شد و چنان که در سیره آن حضرت و امام دهم توضیح دادیم، شبکه ارتباطی وکالت و نصب نمایندگان در مناطق گوناگون به منظور برقراری چنین سیستمی از آن زمان به بعد به مورد اجرا گذاشته می شد. این برنامه در زمان امام عسکری نیز تعقیب گردید. آن حضرت نمایندگانی از میان چهره‌های درخشان و شخصیت‌های برجسته شیعیان برگزیده در مناطق متعدد منصوب کرده و با آنان در ارتباط بود و از این طریق پیروان تشیع را در همه مناطق زیر نظر داشت. از میان این نمایندگان میتوان از ابراهیم ابن عبد نماینده امام در نیشابور یاد کرد. امام طی نامه مفصلی خطاب به اسحاق ابن اسماعیل و شیعیان نیشابور پس از توضیح نقش امامت در هدایت امت اسلامی، تشریح ضرورت و اهمیت پیروی از امامان و هشدار از سرپیچی از فرمان امام نوشت: ای اسحاق، تو فرستاده من نزد ابراهیم ابن عبده هستی تا وی به آن چدن در نامه‌ای که توسط محمد موسی نیشابوری فرستادم عمل کند. تو و همه کسانی که در شهر تو هستند موظفید در اساس نامه مزبور عمل کنید. ابراهیم ابن عبد این نامه مرا برای همه بخواند تا جای سوال و ابهامی باقی نماند. درود و رحمت فراوان خدا بر ابراهیم ابن عبد و بر تو و بر همه پیروان ما باد. همه کسانی که از پیروان من و از مردم شهر تو هستند و این نامه را بخوانند و کسانی که در آن ناحیه از حق منحرف نشدند باید حقوق مالی ما را به ابراهیم ابن عبده بپردازند و او نیز باید آن را به رازی یا به کسی که به وی معرفی می کند تحویل بدهد و این دستور من است. پانویس: ظاهرا مقصود احمد ابن اسحاق رازی، یکی از بزرگان شیعیان اهل ری و یکی دیگر از نمایندگان امام عسکری است. ادامه متن. از این نامه علاوه بر موضوع جمع‌آوری وجوه مالی شیعیان که اهمیت بسزایی در تقویت و استحکام وضع اقتصادی جبهه تشیع داشت استفاده می شود که نمایندگان امام دارای سلسله مراتبی بودند و حوزه فعالیت هر کدام از آنان مشخص بود و وجوه جمع‌آوری شده می بایست در نهایت به دست وکیل اصلی برسد و او به امام برساند. امام گویا برای تقویت و تثبیت موقعیت ابراهیم ابن عبده و نیز برای روشن ساختن شعاع حوزه فعالیت او طی نامه‌ای به عبدالله ابن حمدی بیهقی چنین نوشت: من ابراهیم ابن عبده را برای دریافت حقوق مالی آن سامان و ناحیه شما منصوب کردم و او را وکیل امین و مورد اعتماد خیش نزد پیروان خود قرار دادم. تقوا در پیش گیرید و مواظب باشید و وجوه مالی واجب خود را بپردازید که هیچ کس در ترک یا تأخیر پرداخت آن معذور نیست. گویا برخی از شیعیان در مورد اصالت خط و نامه امام درباره ابراهیم ایجاد شبهه و تردید کرده احتمال داده بودند که مجهول باشد. از این رو امام طی نامه جداگانه ای نوشت: نامه ای که درباره وکالت ابراهیم از ناحیه من جهت دریافت حقوق مالی مربوط به من از شیعیان آن منطقه رسیده به خط خود من است. یکی دیگر از نمایندگان امام احمد ابن اسحاق عبدالله قومی اشعری از یاران خاص ما و از شخصیت‌های بزرگ شیعی در قم بود. بعضی از دانشمندان ارم رجال از او به عنوان رابط بین قومی‌ها و امام و از جمله اصحاب خاص آن حضرت یاد کردند، اما دانشمندان دیگر او را وکیل و نماینده امام دانستند. از روایتی در بهارالانوار استفاده می‌شود که او نماینده امام در موقوفات قم بوده است. محمد ابن جریر طبری می نویسد: احمد ابن اسحاق قومی اشعری استاد شیخ صدوق نماینده امام ابو محمد عسکری بود. وقتی که آن حضرت درگذشت، وکالت حضرت صاحب الزمان را به عهده گرفت. از طرف حضرت نامه های خطاب به او صادر می شد و او وجوه و حقوق مالی قم و اطراف آن را گردآوری نموده به امام می رساند. احمد ابن اسحاق 160 کیسه طلا و نقره را که از شیعیان قم گرفته بود به امام تسلیم کرد و این حجم چشمگیر وجوه جمع‌آوری شده را نشان می‌دهد. ابراهیم ابن مهزیار احوازی یکی دیگر از وکلای امام بود. اموالی از بیت المال نزد او جمع‌آوری شده بود و موفق نشده بود به حضرت عسکری تحویل دهد. پس از شهادت امام هنگامی که ابراهیم بیمار شد به فرزندش محمد وصیت کرد که آن اموال را به محضر حضرت صاحب الزمان برساند. او نیز این مأموریت را انجام داد و به جای پدرش به نمایندگی امام 12 منصوب گردید. در رأس سلسله مراتب وکلای امام محمد ابن عثمان عمری قرار داشت که وکلای دیگر به وسیله او با امام در ارتباط بودند. آنان نوعاً اموال و وجوه جمع‌آوری شده را به وی تحویل می‌دادند و او به محضر امام می‌رساند. پیک‌ها و نامه‌ها. علاوه بر شبکه ارتباطی وکالت، امام از طریق اعزام پیک‌ها نیز با شیعیان و پیروان خود ارتباط برقرار می‌ساخت. و از این راهگذر مشکلات آنان را برطرف می‌کرد. در این زمینه به عنوان نمونه می توان از فعالیت های ابوالادیان یکی از نزدیکترین یاران امام ذکر کرد. پانویس: ابوالادیان علی بصری در اواخر قرن 3 هجری وفات یافته و کنیه او در اصل ابوالحسن بوده است. نام برده به این جهت به ابوالادیان شهرت یافته بود که با پیروان تمام دین ها مناظره کرده و مخالفین را مجاب می نمود. محمد علی مدرس تبریزی، کتاب ریحانت الادب، جلد 7، صفحه 570. انتخاب ابوالادیان برای انتخاب انجام این مأموریت نشان می‌دهد که حضرت افراد ویژه‌ای را به این کار می‌گمارده است. او نامه‌ها و پیام‌های امام را به پیروان آن حضرت می‌رساند و متقابلاً نامه‌ها سوال‌ها، مشکلات، خمس و دیگر وجوه ارسالی شیعیان را دریافت نموده در سامر را به محضر امام عسکری می رسان. آخر مأموریت او را که در روزهای آخر حیات امام عسکری رخ داد در بخش جریان شهادت آن حضرت توضیح خواهیم داد. گذشته از پیک ها، امام از طریق مکاتبه نیز با شیعیان ارتباط برقرار می ساخت و از این راه گذر آنان را زیر چتر هدایت خیش قرار می داد. نامه ای که امام به ابن باب ویه نوشت و در بخش تقویت و توجیه سیاسی عناصر مهم شیعه از آن یاد خواهیم کرد نمونه ای از این نامه هاست. از این گذشته امام 2 نامه به شیعیان قم و آوه نوشته است که متن آنها در کتاب های ما مضبوط است. نامه های دیگری نیز به مناسبت های دیگر از امام در دست است. بر اساس روایتی امام عسکری بامداد روز 8 ربیع الاول سال 268 هجری اندکی پیش از رحلت نامه های فراوانی به مردم مدینه نوشت. پایان قسمت اول.